سیبسفید قیمت ایگرگ. من از طرفی هم کشاورز که همیشه متضرر هست، خب قاعدتا سیبی رو به بازار ارائه میده که براش بسرفه، بتونه سال دیگه تولید داشته باشه. ولی وقتی دولت دست تولید کننده رو باز بذاره، با قیمت دستوری کاری نداشته باشه، مطمئن باشین که حق اولیه حقوق مردممونه که سیب یا کالای بهتری استفاده بکنن. وقتی دولت قیمت گذاری دستوری میکنه، خب شما جای کشاورز سم و آزاد خریدی و آبو از دولت دارید میخری، تمام قیمت ها رو به صورت آزاد دارید میخری، آیا میای این کارو بکنی به قیمت دستوری؟ دولت در قبال این قیمت دستوری چه امکاناتی به اون تولید کننده داده؟
یعنی حرف شما اینه که اگر قیمت دستوری باشه برای حمایت از مصرف کننده، باید شرایطی برای اون تولید کننده با بهره بردار فراهم بشه که بتونه بصرفه براش محصول رو با کیفیت تولید بکنه.
شما مطمئن باشید تولید کننده ای که براش بصرفه به قیمت داخلی بده، مطمئن میشه به قیمت داخلی همون بهترین سیب رو ارائه میده. ولی وقتی میاد قیمت داده میشه، میگی شما اجازه داریم مثلا این سیب رو قیمت ایکس بفروشین، میتونه همون سیب رو به کشور خارج مثلا ایکس به اضافه 2 بفروشه، خب 100% اون قیمت میفروشه. دولت فقط میتونه زمانی میتونه قیمت دستوری داشته باشه رو مثلا قیمت های پتروشیمی، جنس دولتی میده، موظفن افرادی که جنس دولتی گرفتن، ارز دولتی گرفتن، موظفن که قیمت دولتی ارائه بدن. ولی کشاورز یا تولید کننده صنایع غذایی چه چیزی رو در از دولت میگیره که بخواد قیمت دستوری بده؟ شما به محصولات غذایی رو من عرض میکنم، اصلا هیچ تولید کننده ای نمیدونه. از شما از هزار نفر تولید کننده صنایع غذایی بپرسین، میگین آقا مثلا قیمت آب و برق و گاز شما چیه؟ هیچ که اطلاع نداره، چون اینقدر قیمت ها نوسان داره. دولت میاد میگه آقا قیمت دستوری. اگر قیمت دستوری، خود دولت هم اقلامی که مربوط به خود دولت هست نباید افزایش بده.
و افرادی که کار کشاورزی میکنن مگر در واقع یک سازوکاری برای نرخ پایین‌تر برق و آب و این چیزا نیست؟ یعنی مثلا
کشاورزی بوده، الان یه دستورالعملی هست که دارن افزایش میدن. حالا یه متاسفانه اینم خدمتتون بگم، برای سال جدید دولت برای کشاورزان مالیات در نظر گرفته تو این، که این باز خودش یه خطری هم برای تولید هم برای تورم. برای صنایع غذایی هم افزایش به اصطلاح مالیات ارزش افزوده، که تو تمام دنیا مالیات ارزش افزوده برای صنایع غذایی و کشاورزی اصلا معاف هست. ما بعد از چندین سال هنوز موفق نشدیم که به اصطلاح این مالیات ارزش افزوده که دوره 4 ساله آزمایشی داشت که دیگه قانونی شده. اینایی که ما نمیتونیم حساب بکنیم که تا زمانی که دولت بیاد بگه آقا 5 سال 10 سال من هیچ افزایش قیمتی رو برق و آب و گاز برای کشاورز و صنایع تبدیلی ندارم. من یه مطلب خیلی مهمی رو خدمتون بگم که متاسفانه در کشور اصلا دیده نمیشه. یعنی توی مسئولین زیربط تولید صنایع تبدیلی رو، صنایع غذایی رو اصلا به صورت جدی نمیبینن. باز بحث کشاورزی رو یک مقداری جدیتر میبینن. جناب انیسی، از 100% محصولات کشاورزی 52% تا 54% صرف صنایع تبدیلی در کشور میشه. یعنی 47 تا 48% ظرف تازه خوری میشه. من اینه بارها تو جلسات به مقامات گفتم که پس ما باید صنایع تبدیلی اهمیت بدیم. ما وقتی به صنایع تبدیلی اهمیت قائل بشیم، میتونیم کشاورزی پویایی داشته باشیم.
چه نوع اهمیتی؟ چون تو اونجایی که ما خبر داریم، کسی که مثلا یک کارخونه صنایع غذایی ایجاد میکنه، به هر حال مطمئنن از وام، از تحصیلات، از نمیتونم امکاناتی فراهم میشه براش که بتونه این کار رو انجام بده.
متاسفانه اینجوری نیستش. الان حداقل یه چند سالیه که اصلا به تولید کننده ها هیچ گونه وامی تعلق نمیگیره. بانک مرکزی، بانک کلن در مقابل این قضیه ایستادگی کرده. خود دولت هم میدونه، ما به مسئولین هم گفتیم، گزارش دادیم، کتباً شفاهاً حضوری خدمتشون گفتیم. بانک مرکزی هم به راحتی جلوی وام ها رو گرفته تحصیلات قائل نمیشه. شما ببینید بزرگترین ضربه ای که هم تو بخش کشاورزی هم تو بخش صنایع تبدیلی ما دیدیم واحدهایی که تعطیل شدن، شما توی برهه ای واحدهای تولیدی صنایع غذایی روغنی که تهیه میکردن، مثلا یه کارخونه یه بودجه اختصاص داده بود به روغنش، تهیه مواد اولیه روغن یک کارخونه 100 میلیارد بود، با حذف ارز 4200 تومانی یک باره بودجه 100 میلیاردی اون واحد تولیدی شد 700 میلیارد. و دولت و بانک، دولت که خیلی اصرار داشتن که به اصطلاح وام در اختیار تولید کننده ها گذاشته بشه و خیلی مصوباتی بوده که به بانک ها داده شده، متاسفانه بانک اجرا نکرده و وامی در اختیار تولید کننده نذاشته.
حالا این مسنقاشی شما با توجه به نوع مسئولیتتون عنوان دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران، این محصولاتی که ما در فروشگاه ها میبینیم که روش نوشته و برچسب هست که قیمت اینه، بعد ارزش افزودهش اینه، قیمت حتی مصرف کننده مشخص شده، قبلا نبود، بعد قیمت تولید هم مشخص شده، این مد نظر شما هست؟ یعنی رضایت شماست یا نه باز هم معتقد بر این نیست این قیمتیه که اجباری گذاشته شده؟ چون مصرف کننده ها که الان واقعا مشکل دارن و هر دفعه که اون به هر حال برچسب رو میبینم میگن قیمت بالاتر شده، ولی میخواستم ببینم شما نظرتون چیه.
من الان خدمتتون عرض می‌کنم، ببینید الان اجحافی که داره به مصرف کننده میشه و همون اجحاف به تولید کننده خوب میشه اینه: شما یه برند خوبی رو تهیه میکنین، اون برند خوب، اون برندی که به اصطلاح سالها تو بازار هست، 30 سال، 40 سال، 50 سال، گاهن ما در صنایع غذایی واحدهایی داریم که 70 سال، 75 سال قدمت دارن.
بعد میشناسیم.
این هیچ وقت برای برند، نام برند خودش نمیاد از کالایی، از مواد اولیه، متریالی استفاده کنه که نامرغوب باشه،
که اون در واقع سابقه خودش رو در واقع
خدشه‌دار بکنه. یک قیمتی رو مشخص میکنه، به اون قیمت میده. واحدهایی هستن تمام تولید کننده ها زحمات خودشون
رو قیمت ها رو خودشون میذارن، یا بازم میفرمایید که دولت؟
نه، قیمت ها، اکثر قیمت ها به اصطلاح تحت نظارت سازمان حمایت مصرف و تولید کننده هست. ببینید اینجا اجحافی به واحدهای تولیدی که برند دارن، نام برندشون مشخصه و در بازار اسمی دارن و مجبورن و علاقه به این قضیه هستن که تولید خوبی داشته باشن.
نه.
اینجا حقوق این تضعیف میشه. واحدهایی هم هستن، در هر صورت یه واقعیتیه دیگه، نمیتونیم کتمان بکنیم بگیم تمام تولید کننده های ما از متریال خوب استفاده میکنن. واحدهایی هستن که در هر صورت برند نیستن، میان محصولاتشون رو به قیمتی میدن که اون برندی که سالها زحمت کشیده و با متریال بسیار خوب داره تولید میکنه، اونجا اون داره صدمه میبینه. اینی که میگیم که قیمت دستوری باعث میشه که اون فرمایش شما که چرا ما باید سیب خوب رو صادر بکنیم، چرا محصول خوب رو مردم رو نتون استفاده بکنیم.
در این گله یه که معمولا گفته میشه.
بله.
آقای مسیح عبدالهی، حالا ما چون موضوع صحبتمون بحث حمایت از محصولات کمابر و محصولات پرابر هست، برگردیم به این موضوع که شما اشاره کردید که بیشتر الان حمایتایی که میشه از محصولات پرآببر، حالا دلیلش هم اینه که محصولات استراتژیک هستن، خب برای تامین غذای مردم لازمه. حالا در بحث حمایت از محصولات کم آببر که لازمه افرادی روی اینا کار میکنن و به هر حال اونم جایگاه خاص خودشونو دارن، چه حمایتایی میشه؟
ببینید وزارت جهاد کشاورزی توی دستورکاری که برنامه‌ای که هر ساله داره تعریف میکنه در حوزه، حالا بحث باغبانی رو من میگم که شاید یکی از حوزه‌هاییست که اصلی ترین مؤلفه‌هاییست که در بخش تولید داره فعالیت میکنه، که به نوعی میتونیم تو این زمینه از محصولات کمابرتر استفاده کنیم. مثال میزنم گسترش کشت پسته، خب بله، مثلا زعفران یا گل محمدی، اینا محصولاتی است که هم ارزش افزوده بسیار بالایی دارن که دولت داره حمایت میکنه از تولید این محصولات، و در هر زمینه‌ای که کشاورز تمایل داشته باشه به این عرصه وارد بشه، دولت حمایت ویژه خودشو داره. گفتم روی بحث محصولات گلخانه ایران باز به همین شکل.
اتفاقا این محصولاتی که اشاره کردید مثل پسته، مثل زعفران، اینها شاید در شکل به اصطلاح فیزیکی استفاده از آب و به هر حال پایین باشن، اما از نظر صرفه های اقتصادی
بسیار
بالاست و برای اون تولید کننده و بهره بردار هم مقرمز اهمیت.
و جالبی که من خیلی از نقاط کشور امکان تولید محصولات وجود داره، یعنی منحصر به یک منطقه نیست. امروز شما نمیتونید فقط بگید توی کرمان میتونید پسته بکاریم، توی دامغان میتونید. الان اکثر نقاط کشور آمادگی این کشت وجود داره و دولت هم داره حمایت کنه و تغییر اقلیم کشت ما داریم دنبال میکنه.
در بحث صادرات هم چون اشاره شد، این نوع محصولات خیلی بازارهای جهانی در واقع طالب داره.
دقیقاً. از این محصول. دقیقاً. موضوع مهمیه که ما باید دنبال بکنیم و حالا صادر کنندگان ما به ویژه باید این موضوع رو مد نظر قرار بدن، این که بازارهایی که به وجود میاد و اگر همونجوری نقشبندی هم فرمایش کردن، آیه نقاشی هم فرمایش کردن در موضوع کاری که داره انجام میشه، یه تولید کننده با سابقه و یک تولید کننده که شاید با یه محصولات با کیفیت پایین‌تری داره تولید میکنه، گاهن در حوزه صادرات هم اتفاق باعث متضرر شدن کشاورزان و صادرکنندگان به نام ما میشه. مثال میزنم، خب فرمایش کردید محصولات خیلی خوب ما صادر میکنیم، شاید شما باور نکنید خیلی از محصولاتی که ما داریم صادر میکنیم با قیمت خیلی پایین‌تری میتونیم تو در بازار صادرات بفروشیم. چون مثلا بعضی از نقاط دنیا، مثلا انجیر، من خدمت شما عرض کنم، انجیری که ما داریم به کشور چین صادر میکنیم، انجیرهای درجه 2 و 3 ما داره به کشور چین صادر میشه، ما بهترین انجیر داخل کشور ایران داریم مصرف میکنیم. یا سیبی که الان داره صادر میشه، سیب سایزی که ما داریم،
چطور اتفاق میفته؟ یعنی اینجا با قیمت مناسب تری برای تولید کننده هست.
دقیقاً اینجا با قیمت بهتری، چون مثلا میگم شما انجیری که داره صادر میشه داخل کشور، انجیر درجه 1 و حالا انجیری که با کیفیت بسیار بالایی هستن با قیمت بسیار بالایی داره فروش میره. وقتی انجیر کیلویی مثلا میگم 800 هزار تومان داره فروش میره یا 500 هزار تومان فروش میره، هیچ‌وقت این بازار خارجی این بازار رو نداره.
کیلو چقدر بودی؟
500 هزار تومان 1 کیلو انجیری که داره فروش میره، انجیر دبیرا یا تریا که داره فروش میره، در انجیر خشک. خب هیچ وقت همچین بازاری در صادراتش وجود نداره. حتی سیبی که ما داریم صادر میکنیم، عمده سیبی که ما داریم صادر میکنیم به کشور هنده و سیب قرمز ما به کشور هند داره صادر میشه. عمده سیب با کیفیت ما داخل در کشور داره توزیع میشه. مثلا سیب دماوند ما قابلیت صادرات نداره به خاطر قیمت بسیار بالایی که داره. پس داخل کشور هم این سیب خواهان داره و میوه‌ای با کیفیت داره داخل کشور مصرف میشه. ما نمیتونیم بگیم حتما کالای بسیار خوب ما داره صادر میشه. نه، اتفاقا کالای خوب ما در کشور داره مصرف میشه.
بله.
و این چیزی نیست که ما بگیم اگر صادرات انجام بشود محصول درجه 2 به دست خانوار ما میرسد.
اصلا قیمتایی که به هر حال دیگه بالاتر از اون،
ببین قیمتی که داره، یعنی اتفاقی که در حوزه بازار داره میفته و به نوعی باعث میشه که هم تولید کننده ما به عنوان حالا باغدار، من عرض میکنم خدمت شما، ناراحت از این که کالایی که داره تولید میکنه با قیمت خیلی پایین ازش خرید میشه و مصرف کننده من که میره در مغازه به عنوان یک شهروند خرید میکنه، ناراضی که داره یک کالا رو گرون میخره، دلیلش چیز دیگه ایه. دلیلش تولید کننده یا صادرات نیست، دلیلش اون واسطه هایی که در حوزه بازار وجود داره، یعنی تغییرات نرخ قیمت از میدون تربار که خرید میشه تا بازار مصرف که در مغازه داره به فروش میرسه، اون خلأ ایجاد شده باعث میشه که اون واسطه ها
شما در واقع میخواییم بفرمایید که قیمتی که اونجا مسبب میشه که تولید کننده میفروشه یا باغدار، قیمت مناسب و منطقی ولی تو دست من مصرف کننده میرسه. در واقع به دلیل
شما همیشه را مشاهده بکنید، زمانی که امسال سیب خریداری کردید، هم الان در حال پرتقال شما مشاهده بکنید، پرتقال شما الان داره برداشت میشه، قیمتش در باغ برید مشاهده بکنید چه قیمتیه، قیمتی که امروز من شما در بازار میخریم چه قیمتیه.
بله.
یعنی این ناشی از این که صادرات انجام میشود نیست، ناشی از این است که بازار اون تلاطم‌ها ایجاد شده.
اینجوری که شما میفرمایید بستگی داره به اون بازار جهانی که چه محصولی رو میخواد و با چه قیمتی که اون صادر بشه با اون کیفیت. بعد حالا در مورد محصولاتی که شما چون ارتباط بیشتر دارید در بحث باغبانی و کشاورزی، چه محصولاتی الان ما بیشتر صادر میکنیم که میتونه رضایت صادر کننده و تولید کننده رو هم به همراه داشته
باشه؟ ما اکثر محصولات باغبانی اون قابلیت صادرات داره، اما چندین موردی که به وجود اومد که شاید ما نتونستیم خیلی از بازارها رو حفظ بکنیم و از دست بدهیم، تغییراتی است که در قوانین ما و در قوانین جهانی شکل گرفته. خب موضوعی که در بحث مثلا میگم فلفل دلمه‌ای که سال دو سال قبل ایجاد شد، صادرات ما به روسیه همه کالای ما برگشت شد، یا کیوی ما که به هند صادر میشد، گاهن به خاطر قوانینی که کشورهای مصرف کننده برای بعضی از کالاهای ما میذارن که شاید من میتونم بگم بیشترش جنبه سیاسی داره تا واقعا اون موارد فنی و حال بهداشتی، باعث شد که ما یک مقداری در بازارهایی که همیشه جایگاه داشتیم مقداری میزان مصرف یا میزان صادرات ما پایین بیاد. اما ما در حوزه سیب ما، انار ما، انجیر، پسته، خرما، مرکبات، اینها محصولاتی که در کشور بسیار تولیدش با کیفیته، یعنی در به نوعی خواهان بسیار زیادی در جهان داره که تمایل به خرید سیب ایرانو دارن، چون کیفیت سیب ایران و طعمی که سیب ایران داره برای همه دنیا زبان زده و این به خاطر اقلیمی است که ما در کشور
مثل مثلا سیب دماوند منطقه جابان که شرایط آب و هوایی خاصی دقیقا داره برای تولید اون سیب، شاید در جای دیگه این ویژگی رو نداره، شما هم ظاهر پسندی خوبی داره هم طعم و مزه.
شاید خیلی از نقاط کشور آیه یعنی من بگم خدمت حضرت عالی، مثلا میگم شما وقتی در استان کوکی بوی رحمت ورود پیدا میکنید، سیبی که در مثلا میگم یه منطقه به نام کاکن تولید میشه یا سیبی که در دنا داره تولید میشه، دست کم از سیب دماوند نداره.
بله.
خب این نظر کیفیت
اینا لازمه که در واقع بهشون توجه بشه،
دقیقاً
از اون باغدار حمایت بشه. حالا چون در برنامه امروز ما از بخش اجرا و دولت کسی نبود که به هر حال یک سری مسائل رو مطرح بکنن، حالا بیشتر ما نگاهمون بخش شما بود به عنوان صنف این موضوعات، حالا ان شاء الله در فرصت‌های دیگه که عزیزان حضور داشته باشن بیشتر بحث رو مطرح بکنیم. حالا من چون دیگه به پایان وقت برمی‌رسیدم، می‌خوام از آقای مهندس نقاشی خواهش بکنم یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید، یه فرصت مون دیگه حدود یک دقیقه.
من مجددا لازم میدونم که بنا به وظیفه به اصطلاح سنت ما ایرانی ها قدرشناسی رو از برنامه‌تون داشته باشم و این برنامه 100% بهش اعتقاد دارم که لازم هست. اول قدرشناسی کرده باشم، دوم این که ما تو بحث به اصطلاح تجارت محصولات کشاورزی باید به صنایع تبدیلی اهمیت بدیم، همونجوری که آقای مهندس اشاره کردن در مورد محصولاتی که ما میتونیم به اصطلاح صادر داشته باشیم، مخصوصا رو پسته، رو کشمش خوش کلن خوشبار متاسفانه ما به صورت فله‌ای داریم صادر میکنیم که این باز بخش صنایع تبدیلی
اینا در واقع بازاریه که ما داشتیم.
دقیقاً اینه که ما باز رو قضیه صنایع تبدیلی یا صنایع قضیه من پافشاری میکنم، فقط صنایع تبدیلی و صنایع تبدیلی میتونه به داده کشاورز برسه و ارزش افزوده کشاورز بالاتر ببره و میتواند به صورت بسته‌بندی‌های الان شما مثلا زعفران ایرانی یا همین خوشبار که آقای مهندس اشاره کردن، خوشبار ایرانی در عمان در ترکیه بسته‌بندی میشه به قیمت‌های بسیار چند برابر داره،
یا همین زعفران که اشاره کردن در ما با بسته‌بندی‌های مناسب
ما زمانی کشاورزیمون کشاورز از این وضعیت در میاد که یه ساختاری رو فقط بخش خصوصی هم میتونه این ساختار رو به دولت ارائه بده به کمک، اونا فقط دولت باید هدایت و نظارت بکنه، یک ساختاری رو مشخص بکنیم و اول اهمیت به صنایع تبدیلی بدیم بعد بیایم به کشاورزی برسیم.
بله. حالا انشالله که این تعامل بین شما و بخش دولت باشه. حالا از شما دو بزرگوار جناب آقای مهندس یعداللهی، جناب آقای مهندس نقاشی که در این برنامه حضور داشتید سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم تا فرصتی دیگر که در خدمتتون هستم خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ای قدس، ای زادگاه شیر زنان تبار مریم، ای قدس، ای سرزمین مقدس، ای نور چشم ادیان، با حنجره‌ای به رسای لبک فریاد خواهم کرد. ای قدس، جمعه روز توست.
سنگ بردار و بزن این شب آویزان را، تا که برهم بزنی خواب خوش شیطان را. زندگی زیر لگدهای هیولا سخت است، رقص شیطان وسط مسجد الاقصی سخت است. کوچه هایت اگر از ابرهه و نیل پر است، آسمانت ولی از خشم ابابیل پر است. تیغ در دست خطرناکترین دشخیم است. نوبتی باشد اگر نوبت ابراهیم.
ای قدس، قلب من سنگیست در دست تو، من در کنار تو ایستادم. ای قدس، حال ما خوب نیست، تو باور کن. همه جمعه های همه سال ها هم کفایت نمی کند برای فریاد کشیدن بر سر کسانی که تو را به زنجیر کشیدن.
ای قدس، سنبل های سبز و زیتون شاد خواهند شد
و کبوتران مهاجر باز خواهند گشت به بام های پاک تو. ای قدس،
ای قدس، ای شهری که بوی پیامبران می دهی، ای مناره آیین ها، ای سرزمین صلح و زیتون، ما با هم در کنار تو
ایستاده ایم. قلب های
ما سنگی در دستان تو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جشنواره قرآنی آرمان با محوریت آیات ابراهیم، مسابقه جذاب قرآنی تعاملی با هوش مصنوعی با کد دستوری ستاره‌یک، ستاره 40 مربع. اولین بازی قرآنی VR، گالری تصاویر متحرک پیام آیات و برنامه های جذاب دیگر. هر شب از افطار تا ساعت 24 کعبه ابراهیمی در بوستان لاله و نمایشگاه بین المللی قرآن.
قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام.
شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. 54:35 از ساعت 21 رو پشت سر گذاشیم، با ما همراه باشید.
Thank you.
شب قدر شبی شناخته شده نزد همه روزداران و آشنایان با رمضان است. شب قدر نقطه اوج رمضان و طلایی ترین فرصت برای استجابت دعاها و دستیابی به مقام قرب پروردگار است. اهمیت فوق‌العاده شب قدر نامعلوم بودن آن را رقم زده و آن را در میان چندین شب پنهان ساخته تا دلبری خیش را وامدار ناپیدایی خود و جذابیت و شکوه خود را مدیون پوشیده داشتن همواره جمال خیش باشد. دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، از ساعت 14 افتخار داشتیم که در خدمت شما باشیم و دیگه دقایق پایانی بخش اصفهانی برنامه های رادیو گفتگو رو داریم سپری میکنیم. امشب شب 23 ماه مبارک رمضان، آخرین شب قدر امسال رمضان، و از حضور یکایی که شما خداجویان عزیز التماس دعای خیر داریم، به ویژه برای بیماران، و دعا کنین انشالله لباس عافیت بتن کنن. انشالله هر کسی که بیماری داره به حق همین شب عزیز بیمار شفا پیدا بکنه. همه کسانی که گرفتاری دارن، مشکلی دارن، هر کسی هر نوع حاجتی داره، حاجتای خوبشون، انشالله که به لطف و کرم خدای بزرگ امشب حاجت روا بشن، همگی بیماران شفا پیدا بکنن. و ما رو هم دعا کنید هنگام راز و نیاز با خدای بزرگ، وقتی که قرآن بر سر میگیرید، همه حاجتمندان رو هم که به دعای شما نیاز دارن از نظر بگذرونید و دعا کنید. با امید به حاجت روا شدن همه شما شنوندگان عزیز، همه شما رو تا مجلی دیگر به خدای بزرگ بسپاریم. شب بخیر.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند.